بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باب مفاهیم بود، بحث مفهوم وزن. عرض کردیم که نظر مشهور بر اینه که جمله وصفی دارای مفهوم نیست. یه دلیل از صاحب کفایه عرض کردیم که عدم و دلیل دلیل و نهر العدم رویشون آورده بودن و اشکالی که بهش مطرح بود و عرض کردیم. مرموم آقای خویی اینکه اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه رو عبارتشون بود، تو مصباح الاصول آورده بودن صفحه 305ش، که اونم عرض کردیم این برای مفهوم لقب خوبه اما برای مفهوم وصف صحیح نیست. دلیلش هم اینه که در مفهوم وصف ما موضوع رو داریم، موضوع از بین نمیره، یعنی اثبات شی هست و خود شی باقیه، وصفش از بین رفته. لذا این چیزی که الان داریم اثبات میکنیم باز برای همون شیه، شیئی که چنین وصفی فعلا ندارد. لذا از قاعده اثبات شی نفی ما ادا رو نمیتونیم برای مفهوم وصف ذکر بکنیم. اما دلیلی که حضرت استاد فرموده بودن بحث متفاهم عرفی از جملات وصفیه بود، که وقتی شما میگه الانسان العادل، متفاهم عرفی اینه که این عدالت الان وصف این انسانه، نه وصف حکمش. حالا حکمش ممکنه قبول شهادت باشه، قبول امامت باشه، مرجع تقلید باشه یا سایر مسائل دیگر باشه. از این عدالت عنایتی به اون حکم نداره، بلکه عدالت برای انسان ذکر شده، انسانی که عادل باشه. حالا حکمش این، در حالی که در بحث مفهوم گیری ما حتما باید بتونیم ثابت بکنیم که این وصف، وصف برای حکمه نه وصف برای موضوع. و در جاهای دیگه هم بود که در بحث مفاهیم دیگر، حتی مفاهیمی که مشهور، قائل بودن که اینجا مفهوم دارد، مثلا بحث مفهوم غایت که مشهور قائل بودن که غایت دارای مفهومه، اما اونجا هم اگر ثابت بشود که این غایت، غایت برای موضوع نه برای حکم، در اونجا میگفتیم مفهوم نداره. مثل ارزم به حضور شما بغسلوا ایدیکم الی المرافق، میگفتیم اینجا الان الا بیان غایت مغسوله، یعنی غایت ید، غایت ید رو داره مشخص میکنه. یا ارجلکم ومسحوا ارجلکم الی الکعبه، اینجا میگفتیم که مسح به پا، این الی الکعبه داره غایت اون پا رو، اون رجل رو داره مشخص میکنه، نه غایت حکم شرعی. لذا در اینجا میگفتیم مفهوم نداره. در جمله وصفیه هم اون چیزی که متفاهم عرفیه، این وصف، وصف موضوعه نه وصف حکم. بله اگر جایی ثابت بشود که این وصف، وصف حکم هست، اونجا قطعا دارای مفهوم هست. که تو مباحثی که حضرت استاد تو بحثای مربوط به آسیبای اجتماعی داشتن، حالا دوستانی که توی اون مرکز تبلیغ حضور داشتید، اون جلسات اول، اونجا بحثش مطرح شد که در مواردی که ثابت بشه این حکم رو داره بیان میکنه، مثلا حدود رو مطرح میکنه، مثل خیلی مباحثی که تو بحث آسیب‌های اجتماعی مطرح میشد، میگفتیم اوصافی رو ذکر کرده، این اوصاف، اوصاف مثلا جامعه ناسالم رو مطرح کرده. خب این میخواد بفرماید که اگر این وصف باشه جامعه ناسالم میشه، حالا اگر این وصف نبود چی؟ جامعه به اون ثبات خودش برمیگرده. که اگر بر اساس مباحث منطقی بخوایم بحث بکنیم، اون جاهایی که وصفی که ذکر شده جزء حدود باشه، یعنی جنس باشه، فصل باشه، یا عرضی لازم اگر باشه، در این جهان نبود این عرضی لازم یا نبود این فصل، قطعا اون ارزم شما موضوع شما از بین میره، موضوع که نبود حکمش هم نیست. شما میگه که الانسان و حیوان و ناطق، حالا ثابت بشه که این نطق رو نداره، خود نطق رو نداشته باشه، انسانیتش از بین رفته، همون بحث مرحوم آقای خویی که اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. اینجا قطعا ارزم به حضور شما دیگه اصلا ما موضوعی نداریم، موضوعی نداریم، به تبع اون حکمی نداریم، اینجا ثابت میشه. یا توی عرضی لازم هم باز به همین شکله، وقتی عرضی لازم شد آمدیم این وصف نبود، خود دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه، اصلا موضوعی نداریم که حکمی بخواد برش بار بشه. لذا اینجاها رو میتونیم بگیم که دارای مفهوم هست، متأ دارای مفهوم به چه شکل؟ به این شکل که موضوعی نیست تا حکمی برش بخواد بار بشه. که مثال هایی که معمولا بزرگان در زمینه این زدن که اونهایی که قائل به اینن که جمله وصفی دارای مفهوم هست تو چنین مواردی بوده، مواردی که اوصاف از این وادی هستن. خب ادله مربوط به کسانی که مثبت مفهوم وصف بودن رو هم عرض کردیم، فکر کنم 6 تا یا 7 تا دلیل رو گفتیم که حالا دلیل هفتم این بود که تعلیق حکم بر وضع مشعر به علیته، که این رو جواب دادیم به این که خب اصل دعوا رو همینه که آیا تعلیق حکم صورت گرفته یا تعلیقی که اینجا صورت گرفته تعلیق موضوعه. یعنی شما اومدید گفتید الانسان العادل این تقبل و شهادت هست، شهادتش رو قبول بکن، این آیا الان عدالتی که آمده این قبول شهادت عادل یعنی به این شکل بوده یا انسان عادل؟ عدالت وصف انسانه نه وصف حکم. اگر ثابت بشه که وصف حکم هست بله، وصف حکم اگر شد تعلیق و حکم صورت گرفت اون بله اونجا علیت ثابت میشه. اما این اول دعواست که ما اینجا وصف رو وصف موضوع بدانیم یا وصف برای حکم بدانیم. دلیل بعدی که یکی از عمده اشکالاتیه که تو این بحث مطرح میشه بحث مطلق و مقیده. خب ما تو مطلق و مقید جزء مسلمات همه اصولی ها این رو قبول دارن که اگر ما مطلقی داشته باشیم بعدش مقیدی ذکر بشه مطلق رو با مقید تقیید میزنیم. و در بحث تقیید اونجا هم بحث مطرح شده که تقیید فرع بر اینه که بین مطلق و بین این مقید ما تنافی وجود داشته باشه. حالا تنافی ظاهری هست که با این بحث قید زدن تنافی برطرف میشه. اگر تنافی نباشه خب هر دو سر جای خودشون ثابتن، دیگه اصلا نیازی به تقیید زدن نیست، هر کدوم دلیل خودش رو میتونه ثابت بکنه. خب اگر بحث تنافی باشه اون وقت اون جاهایی که ما یه مطلق داریم یا مقید داریم، مقید شما میگید که این تنافی پیدا کرده با اون مطلق شما. خب کی تنافی پیدا میکنه؟ زمانی که شما بگید این در غیر از این قید دیگه حکم صادر، حکم ثابت نیست. مثلا آمده باشه اعتق رقبتا مؤمنه، اگر شما آمدید و گفتید این غیر رقبه مؤمنه رو داره میگه که اتقی صحیح نیست، اون وقتی که تنافی پیدا میکنه با اعتق رقبتا. اعتق رقبتا الان مطلق شماست، اعتق رقبتا مؤمنه این مقید شما. کی بین اینا تنافی برقرار میشه؟ زمانی که شما بگید این مقید شما که رقبتا مؤمنه باشه این دارای مفهومه. اما اگه دارای مفهوم نباشه خب شما میگه اثبات چه کرده، نفی ما ادا که نمیکنه، دیگه تنافی نداره با اون مطلق شما که شما بخواید قید بزنید. این رو دلیل آوردن بر این که خب اگر این طور بود پس خود قاعده بحث مطلق و مقید اثبات میکنه که همه آقایون قبول دارن که جمله وصفیه دارای مفهومه، و الا اگر دارای مفهوم نباشه اصلا بحث مطلق و مقید رو به کلی باید کنار بذاریم، بحث تقیید زدن رو به کلی باید کنار بذاریم، چون باید بگیم بین اینها اصلا تنافی وجود ندارد که ما بخوایم قید بزنیم. خب پاسخ این بحثم اینه که در باب مطلق و مقید که بحثش مطرح میشه، اولا اونجا صور مختلفی توش مطرح شده تو بحث تنافی، و اینکه الان ظاهر اینها به چه شکلی باشه، آیا مثلا همین مثالی که عرض کردیم اعتق رقبتن با اعتق رقبتن مؤمنه اینا با هم دیگه اصلا تنافی دارن یا ندارن، اونجا آقایون صور مختلفی رو اونجا بحثش رو مطرح کردن که اگر ما مطلقی داشته باشیم بعد از اون مقیدی در کلام ذکر بشه، در مثلا بحث این که هر دو جمله مثبت هستن هیچ کدومشون درش نفی وجود نداره، اینجا خیلی ها از باب تعدد مطلوب اینو ذکر کردن، گفتم بله یکی اعتق رقبتنه به خودش عمل میشه، یکی اعتق رقبتن مؤمنه، مؤمنه از باب اینکه خصوصیت خاصی داشته اون رو هم ذکر کرده، ولی اینجا تنافی با هم دیگه ندارن. عمده تنافی که بین اینها بخواد وجود داشته باشه، خیلی آقایون قائل به این شدن که این اصلا به خاطر مفهوم وصف نیست، و بلکه به خاطر چیه؟ شما مراد جدی و واقعی رو میخواید اینجا تشخیص بدید. مراد جدی و واقعی باید ببینید از باب تعدد مطلوبه، مثل اینکه اصلا دوتا جمله مثبتن، هر دو اعتق رقبه اعتق رقبه، اما اون قید داره مؤمنه داره، این مؤمنه نداره. اینجا از باب تعدد مطلوبه، یعنی دوتا جمله‌ای که شاره برای ما ذکر کرده از باب تعدد مطلوب بوده یا خواسته یک مطلب رو بیان بکنه، یعنی وحدت مطلوب داشته. شما باید این رو بتونید ثابت بکنید. اون چیزی که در باب مطلق و مقید هست اصلا ربطی به جمله مفهوم گیری نداره، اونجا مفهوم نمیگیریم، بلکه دنبال مراد جدی اشاره میگردیم. مراد جدی اشاره هم در جاهای مختلف با هم دیگه تفاوت داره. خب حالا چرا از باب مفهوم وصف نیست؟ چون اگر از باب مفهوم وصف شما میگرفتید، باید همه جا تقیید و هم رو لازم میدونستید، چون مفهوم داشت، مفهومش هم با منطوق او یکی تعارض میکردن، تعارض رو باید همیشه شما برطرف میکردید، در حالی که مثلا اگه هر دوشون جمله منفی باشن، اینجا داشته باشه که مثلا اتق نکن، لا تعتق رقبه و لا تعتق مثلا رقبتا کافره، اینو داشته باشه. اگر شما بگید اینجا مفهوم دارد، خب اینجا همیشه باید شما چی بگید؟ با هم دیگه وقتی تنافی دارن، شما باید عرضم به حضور شما که بگید همیشه باید اینها رو به هم دیگه حمل بکنید، در حالی که ما در همه جا این کار رو انجام نمیدیم. اگر وصفی مفهوم داشت، توی مواردی که اطلاق رو همیشه شما باید جمعش رو انجام بدید، در حالی که توی الان جمله‌ای که مثبت باشه، مثلا تو ما تو بحث زکات هم داریم، فل غنمه زکات و فل غنمه صائمه زکات، که اینجا آقایون کسی نگفته که مثلا حتما باید غنم صائمه باشه، اینجا آورده باشیم قید زده باشیم به این، بلکه اینجا رو میگیم که از باب تعدد مطلوبه، هر دوتا رو ذکر شده، هر دوتا آمده و به هر دو میشه عمل بکنه. پس این نشون میده که ما از باب مفهوم وصف نمیایم بحث اطلاق و تقیید رو انجام بدیم، بلکه از چه بابیه؟ از باب اینکه مراد جدی اشاره رو میخوایم متوجه بشیم. مراد جدی اشاره هم تو همون مباحثی که مربوط به باب مقدمات حکمت بوده، اونجا آقایون ذکر کردن مطالب. اما بحث بعدی که تو اینجا مطرحه اینه که بعضی ها آمدن و بعض این رو مطرح کردن که ما مواردی داریم که اینها در شرع آمده و از اینها اون چیزی که مشهور متوجه شدن اینه که این دارای مفهوم هست و عرضم به حضور شما که به مفهوم وصف در واقع تمسک کردن، که این همون مطلبی است که عرض کردیم که حضرت استاد تو اون جاهایی که بحث موضوع بود فرمودن که جاهایی که موضوع ما قیودی داشته باشه که این قیود قید لاینفک از موضوعه، خب اگه قید ما از بین رفت در اونجا شما موضوع رو به کلی از دست دادید، دیگه حکم رو نمیتونید بهش بار بکنید، که حالا از باب حدود باشه یا عرضی های لازم باشه، اونا هم به این شکل. نتیجه نهایی این میشه که ما مفهوم وصف رو باید در جاهای مختلف مورد بررسی قرار بدیم. اگر از باب کلیت باشه، یعنی هیچ قرینه‌ای و هیچ نشانه‌ای در کلام وجود نداشته باشه، خود وصف گفتیم متفاهم و عرفیش برای اینه که این وصف موضوعه نه وصف حکم، اما در موارد مختلفی ممکنه شما بله ازش مفهوم گیری اتفاق بیفته، یا به حکم عقل یا به قرینه خاصیه که اینو سر جا خودش باید ثابت بشه که به چه شکلی هست. اما بحث بعدی در باب مفاهیم مفهوم لقبه. مفهوم لقب که خب اینجا هم عرضم به حضور شما که در واقع یه پله پایین‌تر از بحث مفهوم وصف میشه، چون مفهوم وصف تکیه کرده بود به خود موضوع، اینجا تمام الموضوع همین لقب ماست، چیز دیگری در کلام نیامده باشه. مثلا بحث اکرم العالم یا اطعم الفقیر و امثال اینها، اینجا هم خب قائل مشهور قائل به این شدن که دارای مفهوم نیست، عمده دلیلشون هم همین بحث اینه که اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه و تمام اون اشکالاتی که به بحث مفهوم وصف وارد بود، دیگه اینجا به طریق اولا میشه این اشکالات رو وارد کرد. ولی خب یک چیزی که اینجا وجود داره اینه که در عرضم به حضور شما بحث لقب، اون بحثی که عرض میکردیم که باید سنخ حکم از بین بره، اینجا شخص حکم قطعا با نبود لقب، خب او حکمی که بر همین لقب بار شده نیست. منتها بحث ما اینه که در سایر موارد، یعنی غیر از این لقب حکمش چیه؟ ما میخوام بگیم که طبق این بحث مفهوم لقب باید بگیم نسبت به بقیه موارد ساکته. یعنی وقتی میگه اکرم العالم، حالا کسی عالم نبود، نسبت به اون میخوام بگیم ساکته. یا اطعم الفقیر، حالا آمدیم و این شخص فقیر نیست، رفیق شماست، همسایه شماست، کسی دیگه ایه، آیا اطعام دادن به اون، این جمله داره میگه که مثلا در شب فلان که اطعام فقیر مستحبه، آیا اطعام این شخصی که فقیر نیست اصلا مثلا جایز نباشه؟ نه، میخوام بگیم نسبت به بقیه موارد ساکته و الا خود شخص حکم قطعا از بین میره. یعنی این اطعم الفقیر، خب وقتی فقیر نباشه دیگه بحث این اطعم شامل اون موارد نمیشه. یعنی این امری که اینجا آمده شامل سایر موارد نیست، شخص حکم منتفیه. اما نسبت به بقیه موارد حکم چیه؟ میخوام بگیم حکمی به دست ما نرسید، نسبت به اون موارد ساکته. این بحث شخص حکم و اون سنخ حکم رو که مرحوم آخون تو کفایه مطرح کردن، این تو همه مفاهیم میاد، تو همه بحثا هست. یعنی تو همشون شخص حکم از بین میره. وقتی فقیر نبود اطعامم، این اطعم دیگه شامل حال اون نیست، سالبه به انتفاع موضوع. اما نسبت به بقیه موارد چیه؟ میخوام بگیم اگر گفتید مفهوم ندارد، میگیم نسبت به بقیه موارد ساکت. خب البته تو بحث مفهوم لقب اگه تو کتاب مرحوم شیخ انصاری ملاحظه بفرمایید، اونجا هم آمده کتابای خود اهل سنت حنبلی ها رو هم اونجا هم نگاه بکنید، اونجا آوردن اینا قائل به این شدن که لقب دارای مفهوم هست و عمده استدلالی هم که این آقایون آوردن اینه که مثلا اگه کسی بگه، مثلا این جمله رو بگه، مثلا بگه که فرض بفرمایید مثلا الحمدلله ما سارق نیستیم، این میگن این نشان دهنده اینه که این داره وقتی این جمله رو میگه الحمدلله ما سارق نیستیم، یعنی فلانی سارق هست. اینو در خطاب به کی گفته؟ اگر در خطاب به شخص خاصی گفته باشه و این رو نتونه ثابت بکنه، حد قصد برش جاری میشه، در حالی که به اون نسبت نداده، به خودش گفته، گفته الحمدلله من سارق نیستم. ولی مخاطبش هر شخصی بوده، نسبت به اون میگیم قصد صورت گرفته و این اگه ثابت نکنه این حد قصد برش جاری میشه. خب این رو کی استدلال آوردن؟ آقایون حنبلی ها، و بر طبق اینم فتوا دادن، گفتن اگه چنین چیزی بگه باید حتما بتونه اثبات بکنه و الا برش حد جاری میشه. خب اینجا اگر استدلالی که مرحوم شیخ آوردن تو متار الانظار، میتونه ملاحظه بفرمایید صفحه 191 به بعدش، اونجا ایشون آورده این رو، ایشون میفرماید اگه این بخواد کسی با این جمله حد جاری بکنه، این قطعا قرینه حالیه‌ای، قرینه داشته بر این که مراد این گوینده رو ازش فهمیده، بلا صرف این جمله نه حدی برش جاری نمیشه و دلیلی هم لازم نداره براش آورده بشه چیزی رو بخواد اثبات بکنه. اما اگر با این بخوایم بگیم که مثلا تعریض به دیگری بوده، این تعریض نیاز به قرینه داره. حالا قرینه میتونه قرینه مقامیه باشه یا مثلا چیز دیگری باشه، باید حتما قرینه ای باشه. اینو با مفهوم لقب نمیشه ثابت کرد، اینکه گفته من اینطوری نیستم پس لابد بقیه که اینجا هستن اونا چنین وصفی داشته باشن، نه، اینو با مفهوم لقب قابلیت اثبات نداره. و آخرین بحث هم توی بحث مفاهیم بحث عدده. عدد رو هم ملاحظه فرمودید که آقایون اومدن عدد رو چهار قسمش کردن، یعنی از باب عقلی بخوایم صحبت بکنیم یا همون که آقایون اصولی ها میگن در مقام ثبوت باشیم، چهار تا احتمال رو میشه اینجا تصور کرد ثبوتن. یکیش اینه که ما این بحث عدد که آمده باشه، خود عددی که آمده چه از ناحیه قلت چه از ناحیه کسرت لاب شرط باشه. مثلا انتستغفر لهم سبعین مرتن ازم بزرگ فلن یغفر الله لهم، که اینجا حالا اگه آمدیم و به جای 70 69 بود یا 71 بود، آیا عنایت به اینه که مثلا اگه 69 باشه حکمش چیزی دیگریه، 71 باشه چیزی دیگریه؟ نه، این لاب شرطه. نسبت چه نسبت به قلت، چه نسبت به کسرتش 71 باشه، این لاب شرطه. یعنی در اینجا در این گونه موارد قطعا مفهوم نداره، صرفا آمده که بیان اینو بکنه اون حکمی که لن یغفر الله لهم، این غفران برای اینها اتفاق نمیفته. اما نسبت به خود عدد نه، شرطی صورت نگرفته، چه ناحیه قلت چه ناحیه کسرت. اما مواردی داریم که از ناحیه ارزم به حضور شما چه قلت چه کسرت آمده باشه به شرط لا باشه، یعنی نباید کمتر از این باشه و نباید بیشتر از این باشه. مثل بعض رکعات نماز، نماز باید 4 رکعتی باشه، حالا آمدیم و بیشترش کرد، آمدیم و کمترش کرد. این قطعا اینجا میگیم که اگر به شرط لا باشه نسبت به قلت و کسرت، اینجا دارای مفهومه. یعنی باید اگر آمدیم مفهوم عدد رو گفتیم، باید بتونیم ثابت بکنیم که این از ناحیه قلت و از ناحیه کسرت به شرط لازم. مثل بحث رکعات نماز که آمده گفته نماز باید مثلا 3 رکعتی باشه، نماز مغرب باید 4 رکعتی باشه، نماز عشا کم کردنش و بیشتر کردنش مد نظر نبود. اما مواردی هم داریم از ناحیه قلت به شرط لازم، کسرتش نه، لا به شرطه. مثلا بحث این که عرضم به حضور شما که مثلا در سنت نبی مکرم اسلام آمده که حضرت روزی 100 بار لا اله الا الله میگفتن، حالا آمدیم و یکی 101 بار گفت، آیا ایرادی داره 101 بار، 102 بار؟ نه، بیشترش خب ثواب بیشتری برده، اما اگر بخواد او اندازه را انجام بده به او ثوابش برسه، حداقل مثلا 100 بار رو باید گفته باشه. یا مثلا ذکر روز مثلا جمعه، ذکر صلوات، خب حداقل 100 بار، این 100 بار رو اگه انجام داد، این سنت رو انجام داد. حالا بیشتر گفت چی؟ آیا تکلیفش خراب شده؟ نه، اونجا نسبت به کسرتش دیگه لابشن. بعضی موارد هم داریم، مورد 4 که کسرت به شرط لا باشه، غلتش لابشن باشه. تو بحث تسبیحات 4 خیلی آقایون قائل به همین شدن که در ارزم به حضور شما رکعت 3 و 4 این بیشتر از 3 بار نباید بگه، اما آمدیم و حالا 1 بار گفت چی؟ 1 بارش گفتن ایرادی نداره، در ناحیه قلتش مخیر شده که حالا مثلا 3 بار بگه یا مثلا 1 بار بگه، اما 4 بار 5 بار 6 بار اینها رو دیگه نباید انجام بده. خب در این موارد ما باید این رو بتونیم عرضم به حضور شما که ثابت بکنیم که اینها به چه شکلی است؟ آیا لا به شرطه، به شرط لاست، در ناحیه قلته، در ناحیه کسرته، کدوم یک از موارد؟ ولی یه عبارتی رو صاحب کفایه دارن، صاحب کفایه میفرماید که اصلا اینها اگر اینها هم شما ثابت بکنی باز از باب مفهوم نیست، این از باب منطوقه. عرض بفرمایید که مثلا در لسان دلیل آمده که شما باید مثلا 5 درهم به فقیر بدید، یا مثلا 5 تا فقیر رو اطعام بکنید، یا موارد اینچنینی که عدد درش ذکر شده باشه. خب اگر آمدیم و گفتیم که این به شرط اینه که کمتر نباشه، بیشتر نباشه، خب شما اگر آمدید و کمتر انجام دادید یا بیشتر انجام دادید، چرا حکم ثابت نیست؟ چون مأمور به رو انجام ندادید. مأمور به من چی بود؟ به 5 درهم بدم، نه کمتر نه بیشتر. این 5 درهم دادن مأمور به منه، اگر آمدم و غیر از این انجام دادم، صاحب کفایه میفرماید شما منطوق رو انجام ندادید. منطوقی که شما داشتید، یعنی اون مأمور بهی که در کلام ذکر شده بود، شما اونو امتثال نکرد. چون امتثال به منطوق صورت نگرفته، اینجا میگیم امتثال صورت نگرفته و شما تکلیف رو انجام ندادید. پس این اصلا ربطی به باب مفاهیم نداره. حالا اینجا خب دعوا در واقع رو اینه که ما اینجا رو چی نامگذاری بکنیم، آیا از باب منطق بدنیم یا از باب مفهوم بدنیم تو بحث عدد. منتها ایرادی که بعضی از بزرگان اینجا به صاحب کفایی گرفتن اینه که در منطق که به شرط لا یا لا به شرط ذکر نشده. شما این به شرط لا یا لا به شرط بودن نسبت به قلت و کسرت رو از باب مفهوم میفهمید و الا منطق کجا داره لا به شرط یا به شرط؟ 5 درهم باشد لا غیر، 5 درهم باشد کمتر از این نباشد بیشتر از این، این تو منطق ذکر نشده. او چیزی که شما باعث میشه شما به این اذعان بکنید که کمتر نباشد بیشتر نباشد، این رو ما اسمش رو میذاریم مفهوم. اینو شما از باب مفهوم میفهمید چون در منطق چیزی ذکر نشده. این حالا دعوایی که بین مرحوم آخوند و دیگران توی بحث هست، ولی در هر صورت بحث مفهوم عدد شرطش اینه که ما بتونیم ثابت بکنیم از جایی که این نسبت به قلت کسرت یا هر دوی این موارد حتما باید به شرط لا باشه و الا لا به شرط اگر باشه این دارای مفهوم نیست. منتها عمده اینه که وقتی عددی ذکر شد اون چیزی که ازش اگر قرینه‌ای در کلام نبود، اگر قرینه‌ای در کلام نباشه، عبارت مرحوم آخوند اینه که شما اون چیزی که در منطق کلام ذکر شده این عدده، یعنی 5 آمده، 10 آمده، حالا هر عددی که ذکر شده این عدد مأمورون به شما. اگر غیر این انجام دادی شک داریم که شما مأمورون بهتون رو امتثال کردید یا نکردید، لذا تکلیف از عهده ما ساقط نمیشه. که این حالا مرحوم آخوند اسمش رو می‌ذاره منطق کلام یا بگه مفهومه که به هر حال شد به شرط شما همین عدد رو بیارید و غیر این رو نیارید. خب تا اینجا بحث مفاهیم تمام شد، شلا بعد بحث جدید رو آغاز خواهیم که صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محمد و عجل سعیكم مشکور، ان شاء الله که معیت باشید. من صدای من منتقل میشه دیگه، ولی ان شاء الله که معیت و موفق باشید. میگن آقای بروجردی خب عمده رحمت الله علیه عمده مباحثشون را به قدری قوی در همون بروجرد انجام داده. من افرادی از اطراف و شهرستان ها که دیده بودن این بحث خیلی قوی و خوبه آمده بودن، حتی در بروجرد اونجا منزل اجاره کرده بودن، رو بالاخره برون درس آقای بروجرد. سوالی ازشون شده بوده که خب شما چطور درس های دیگران و اینها را دیدشون؟ فرموده بودن که بعد من در ایران که اینجا ها خیلی بحث ها بود استفاده کردم و دیگر از هر جایی که رفتم دیگه نمیتوانستم بیشتر از این استفاده کنم. رفتم در نجف، اونجا هم درس هایی رفتم و دیدم که با اون چیزی که در ایران استفاده کرده بودم چیزی مازاد بر اون. من تا مرحوم آخوند ظاهرن ایشون را در میابد و با اینکه درس عمومی بوده یه درس خصوصی برای آقای بروجردی میذارم و ایشون طوری مطالب را بیان کرده که آقای بروجردی خیلی تحسین کردن که درس مرحوم آخوند درس ممتازی. دامده شما این بوده که بالاخره ما در فقه گیر میکنیم دیگه، اگر اصول را کامل محکمش نکنیم توی فقه اصلا نمیتونیم دستوری اجرا میکنیم در یه بکنیم کنیم ثابت کنیم تمامش کنیم. خیلی جاها الان همین مسئله مفهوم یک مسئله بیشداریه، اگر این خوب حل نشه خود در بحث فقه در میمونیم که چطور باید انجام بدیم. خیلی متشکر و ممنون، انشاءالله که ادامه بدید بحث بعدی را هرچی هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.